بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 56. هفت، حکمت زمان. و اما در اینجا درک راز زمان به عنوان محرک و بستر حکمت و نیز محوری ترین موضوع دائمی فلسفه که هرگز هم لااقل اندکی بیانتر و عیانتر نگشته است ملزوم می آید. آنچه که فلسفه تاریخ نامیده می شود که از حدود قرن 18 آغاز و در پایان قرن 19 میلادی پایان یافت به نظر ما ربطی به فلسفه زمان ندارد. تفاوت زمان و تاریخ مثل تفاوت یک چهار پاست و رد پاهایش، مثل تفاوت الاغ شناسی و جاده شناسی، مثل تفاوت علت و معلول. در اینجا تا همین حد درک می کنیم که مسئله زمان به لحاظ شناخت چیزی در سطح شناخت خداست. این اهمیت در فلسفه های اروپایی فقط در فلسفه هایدگر درک شده است و بس. کل عالم هستی رد پای زمان است و تاریخ بشری که همواره در صورت جوامع و تمدنها و فرهنگ و سنن و علوم و فنون حضور نقد دارد به مثابه نزدیکترین و محسوسترین رد پای زمان در بشر است. به زبان ساده، تاریخ همان جای پای حرکت زمان در بشر می باشد. و اما این رد پا از چند طریق درک می شود: نقل، حافظه فردی، سنت و اجماع. ولی همه اینها صور مادی و تکه پاره حرکت زمان است و هرگز به درک یقینی و لذا سرنوشت آفرین منجر نمی شود، بلکه فقط از طریق معرفت نفس و ذکر قلبی، یعنی به یاد آوردن از طریق دل است که کلیت معنای تاریخی و روح زمان درک می شود. و آن صور تکه پاره تاریخی که از آن چهار طریق کسب می شود نیز به همین طریق به محک زده می شود که تا چه حدی راست یا دروغ است. بدون ذکر قلبی و معرفت نفس، تاریخ غرق در اوهام و فرضیات است. هگل نخستین فیلسوف معابی بود که در فلسفه موضوعی به نام فلسفه تاریخ پدید آورد، ولی از آنجا که از معرفت نفس روحانی بیگانه و توهی بود، لذا کل فلسفه تاریخ او منجر به پیدایش اشد جبرهای ممکنه در تاریخ شناخت بشر شد و آن جبر تاریخ بود. حتی خدای فلسفه هگل نیز خدایی تماماً مجبور به اصول خودش می باشد. مجبور به خداییت و معذور از هر آنچه که می کند، زیرا نمی تواند غیر از این باشد. خدای هگل در واقع همان جبر تاریخ و تاریخ جبر است. خدای هگل جبارترین خدایی است که بشر هرگز درک نکرده بوده است. همه خدایان دستگاه الهیات فلسفه های ذهنی غرب البته همین گونند، مثل خدای اسپینوزا. ولی خدای هگل جبارترین و مجبورترین همه این خدایان است، زیرا ذهنی ترین و ایدئالی ترین خدایان است، یعنی افلاطونی ترین خدایان. به همین دلیل مارکس از چنین فلسفه‌ای به چنان وحشتی افتاد که آن را سرنگون کرد و از این سرنگونی البته خدا نجات یافت، ولی از بشر هم چیزی جز ماده محض باقی نماند. بشری که همواره مولود و بازیچه ابزارهای دست خود بوده است. این بشر ماتریالیستی که هنوز مولود فلسفه تاریخ هگل است، خدایی بدبخت و مجبور مخلوق خیش، یعنی ابزار تولید می باشد. آنچه که هوش و حواس انسان را متوجه چیزی به نام زمان می کند، تغییرات در صورت عالم ماده است، مخصوصاً تغییرات در صور زندگی خودش و مخصوص‌تر تغییرات در صورت جسمانی خودش که نهایتاً به مرگ می انجامد و کل صورت وجود را نابود می سازد. این نابودی همان عنصری است که زمان را محسوس و مدرک می سازد. پس زمان چیزی است که در تقابل هستی و نیستی مفهوم می گردد. تغییرات دوره‌ای هرگز منجر به فهم و باور زمان به عنوان امر جاودانه و ابدیت نمی شوند. مثلا هرگز گردش فصول یا گردش تکراری شب و روز مسئله ابدیت را تداعی نمی کنند. پس این ابدیت حاصل تغییرات جبران ناپذیر و وضعیت های بازگشت ناپذیرند، مثل مرگ. پس زمان ازلی و ابدی فرزند مرگ در روان بشر است. روان بشری مجبور است تا مرگ را مبدل به جاودانگی سازد. بی اعتقاد ترین انسان ها نیز به هنگام مرگ عزیزان خود و خاصه به هنگام مرگ خود مجبور می شوند جاودانگی را باور کنند. این باور یک باور صرفاً ذهنی از جنس باور به امور اخلاقی یا علمی نیست، بلکه باوری قلبی و روحی می باشد و نه استدلالی. اگر جاودانگی و زمانیت بی انتها را یک نوع باور مصلحتی هم بدانیم، این مصلحت یک مصلحت ذاتی و روانی و فوق عقلانی است و از قلمرو به انتخاب خارج می باشد. این زمانیت به عنوان جاودانگی همچون جبری بسیار خوش و صلح‌آفرین و آرام بخش به انسان هدیه می شود و در اعماق روح انسان درک می گردد. زمان به عنوان جاودانگی در نفس بشری تماماً مولود درک تغییر و تباهی و نابودی در گذر زمان است. هنگامی که دشمن کسی می میرد، احساس و باور جاودانگی حاصل نمی آید و بلکه اتفاقاً نابودی آرزو می شود. بلکه آنگاه که یک عزیز و یا خود انسان می خواهد بمیرد، مجبور است که جاودانه شود تا بتواند بمیرد یا مرگ عزیز را تحمل کند. این زمان روحانی و ویژه انسان است به میزانی که نابودی را درک می کند. و اما زمان دیگری نیز هست که آن را زمان نجومی می نامیم و یا زمان گردشی و دورانی که یک زمان کاملا ریاضیاتی می باشد و کاربردی تماما فنی دارد و با ساعت سنجیده می شود و ذاتاً از زمان روحانی متفاوت است. و نیز زمان دیگری وجود دارد که آن را زمان تاریخی می نامیم که از آن سخن رفت و ذاتاً از جنس زمان ادواری و ریاضیاتی است با تفسیر و کاربردی متفاوت. در دوره‌های اخیر زمان‌های دیگری نیز پدید آمدند، همچون زمان الکترونی و کوانتومی و نوری که ماهیتاً زمان محاسباتی و دورانی هستند و کاربردهایی تماماً فنی دارند. بنابراین به طور کلی می توانیم از زمان باطنی و زمان ظاهری یا بیرونی سخن بگوییم. زمان باطنی یا روحانی همان ابدیت و ازلیت یا جاودانگی است و زمان بیرونی هم ابسیت و استهلاک و تکرار و استمرار و تباه کننده است. و اتفاقا زمان باطنی ذاتاً در تضاد با معنای ظاهری زمان است. به لحاظی می توان زمان باطنی را معلول زمان بیرونی دانست که روح انسان را از تباه و نابودی در گردونه زمان بیرونی نجات می دهد. و به لحاظی دیگر حضور زمان روحانی یا جاودانگی موجب شده که انسان زمان بیرونی و نابودی را درک کند. زمان باطنی عین ثبات و سکون و بی حرکتی و حضور و اکنونیت محض و لامتناهی است و زمان بیرونی نیز امری لامتناهی و ابدی است. ولی با این حال این دو زمان ذاتاً ضد یکدیگرند. سکون در قبال حرکت، قرار در قبال فرار، خویشیت و غیریت، ماندن ابدی و رفتن ابدی. هرچند که دانش و نجوم و فیزیک مدرن تلاش فراوان کرده تا زمان بیرونی را محدود و مقید و متناهی سازد و بدین طریق جهان هستی را محدود کند و عمر ماه را معین کند و این عمر را در مرحله‌ای حدود 10 به توان 10 سال و مرحله‌ای دیگر 10 به توان 20 قرار داد، ولی عملاً این محاسبات خود را با توسعه دانش بیهوده و غلط یافت و مجبور شد به بیحدود بودن مکان و جهان اعتراف کند و لذا زمانی بیرونی و حرکت را هم لامتناهی نماید و آن را بپذیرد. نظریه نسبیت اینشتین در فرمول مشهورش ای مساوی MC2 سعی نمود تا مجذور سرعت نور را غایت زمان کیهانی سازد. ولی پیشرفت فیزیک ذره‌ای این نظریه را نیز باطل ساخت و نظریه فضای منحنی از اعتبار اولیه‌اش ساقط گشت. اگر کائنات حد و انتهایی می داشت، زمان بیرونی نیز محدود و قابل محاسبه می شد، ولی زمان بیرونی هم مترادف با جاودانگی گردید و لذا جهان هستی به مثابه مظهر جاودانگی ترقی می شود و بدین ترتیب زمان درونی یا روحانی همسنگ زمان بیرونی شد. ولی با این حال معنای ذاتیش کاملا متفاوت و بلکه متضاد است. زمان درونی حی و حاضر است و زمان بیرونی مستمرن دور شونده است، همانطور که هر ذره و کره‌ای مستمرن در حال دور شدن از جایگاه کنونی خیش است. ولی این که هر چیزی به کجا و کدام سو می رود معلوم نیست، زیرا بی حدود و لا متناهی بودن جهان از هر سو مترادف با بی سویی می شود یا همه سویی. به لحاظی هر ذره‌ای در جهان به هیچ سویی نمی رود و کل جهان هستی بی حد و حصر و لامتناهی نیز سویی ندارد و بلکه همه سو است. و به لحاظی گویی هر چیزی به سوی خودش می رود، یعنی به خودش باز می گردد به همان شدت که از خودش دور می شود. و بدین گونه نظریه زمان در قلمرو به فیزیک به بنبست کامل رسید و فراموش شد. زمان بیرونی به معنای کهنگی و پیری است، ولی زمان درونی به معنای جوانی و جوانتر شدن است. زمان بیرونی از خود دور می شود و زمان درونی به ازلیت خود باز می گردد. زمان درونی مترادف با معنای صفر و مبدع و ازلیت است و زمان بیرونی مترادف بی نهایت و ابدیت و گم شدن کامل از خیشتن است و قلمرو به نابودی انسان می باشد. ولذا مسئله معاد در تفاسیر علمی یا به کلی منتفی می شود و یا مبدل به یک بازی عبث در گردونه زمان می گردد. و اما آنچه که تاریخ بشری نامیده می شود شباهت زیادی به زمان دورانی دارد و از جنس تکرار و عبث است، مثل عقربه ساعت که دوباره بر سر جای خود باز می گردد. تاریخی که در این کتاب بررسی شد یک تاریخ 7000 ساله مستمرن در حال تغییر تا به امروز بوده است و همچنان به پیش می رود و گویی هنوز یک دور کامل را نزده است، ولذا خطی به نظر می رسد. ولی در قرآن کریم مواجه با تمدن‌ها و تاریخ‌هایی هستیم که یک دور کامل زده و سپس نابود شدند. این تمدن‌ها مربوط به ما قبل از این تاریخ 7000 ساله بر روی زمین هستند و لااقل مربوط به قبل از طوفان نوح قلمداد می شوند. به نظر می رسد هر تمدنی به اوج کمال مادیگری و رشد علمی و فنی و سیاسی خود می رسد و در خود فرو می پاشد و نابود می گردد. لذا اگر تاریخ ما قبل از تاریخ 7000 ساله اخیر جهان را هم شامل کنیم، می توانیم تاریخ بشر بر روی زمین را هم از جنس دورانی بدانیم، مثل گردش روز و شب و ماه و سال و قمر. ولی با این حال همین تاریخ دورانی و تکراری هم نمی تواند دقیقاً به معنای تکراری واحد و عبث باشد، همانطور که زندگی افراد بشری هم هرگز نمیتواند به معنای تکرار یک آدم در طول زمان باشد، حتی اگر در شرایطی کاملا همسان زندگی کنند. همانطور که دو روز در یک سال همسان نیستند و دو ساعت از یک روز نیز تکرار یکدیگر نمیتوانند باشند و دو تا بهار نیز همسان نیستند، با اندک دقتی حتی در صورت مادی امور درک می کنیم که تکرار کامل ممکن نیست، همانطور که هرگز پسر نمی تواند دقیقا تکرار پدر باشد و دو تا برگ از درخت نمی تواند دقیقا همسان باشد. دو تا زندگی همسان نیستند، همانطور که دو تا مرگ. این تکرارها فقط میتواند به ادراک انسانی که اسیر قیاس و تشابهات است در جهت فهم خود در جهان کمک کند و خود را موجودی تاریخی بیابد. حافظه انسان مطلقاً قادر به ثبت وقایع در مسیر زمان نیست، بلکه فقط همین قدر درک می کند که تغییرات رخ داده و باز هم تغییر خواهد کرد و به قول حافظ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. و علاوه بر این در که هر کسی از گذشتهش مستمرن در حال تغییر است و گویی بی نهایت نوع گذشته وجود دارد و ممکن است و این بدان معناست که آینده نیز به بی نهایت نوع ممکن است و رخ نیز می دهد. این از معجزه ادراک ویژه بشر است که واقعی واحد را در مسیر زمان به بی نهایت نوع فهم می کند و کسرت و عمق و تنوع این فهم بسته به قدرت معرفت و درون نگری بشر دارد. انسان به میزانی که قادر به درک و دریافت احساس جاودانگی و ثبات و حضور ابدی در خیشتن است و زمان روحانی را در می‌یابد، می‌تواند حوادث بیرونی در مسیر زمان بیرونی را نیز در هر لحظه به نوعی کاملاً متفاوت درک نماید. از جهان هستی و حیات خودش بی نهایت نوع ادراک و دریافت داشته باشد و لا متناهی بودن حیات محدود خاکی خود را نیز دریابد و خود را با جهان لا متناهی یگانه بیابد. و این همان قدرت رشد و توسعه یک انسان است، یعنی تغییرات بیرونی فقط در آینه ثبات و حضور لامتناهی درون است که دریافت می شود، وگرنه انسان در جریان گذار زمان گیج و گنگ و گم و تباه می گردد و هستیش را از دست می دهد و دارای هویتی در جهان نخواهد بود و چنان غباری در جهان محو خواهد شد و در گردش و تغییرات نابود می گردد. پس درک و احساس روحانی و قلبی زمان درونی و ثبات جاودانه است که انسان را در تغییرات زمان بیرونی و در گردش روزگار و کائنات و تاریخ حفظ خواهد کرد و به عنوان یک هستی فزاته و یک شاهد ابدی نگه خواهد داشت. آنچه که در فلسفه ها موسوم به هستی فزاته در انسان است، چیزی جز احساس و ادراک حضور جاودانه و ثبات لایتغیر در خیشتن نیست. این همان قرار در حین فرار است و مقام صوفی می باشد. او شاهد بر تغییر و تباهی و نیستی است و در نیستی هستی خود را می یابد. این هستی همان خدا در خیشتن است. خدا هست و حضور ثابت و شاهد دارد و ما بقیه چیزها در مسیر زمان بیرونی از خدا دور می شود و نابود می گردد و در حین نابودی باز به خدا باز می گردد. این واقعه در مقابل نگاه یک انسان عارف و صوفی رخ می دهد و این همان نیست انگاری هستی و هست انگاری نیستی است و توحید است. توحید حاصل رویارویی زمان باطنی و زمان خارجی است. زمان باطنی محل هستی است و زمان خارجی هم ظرف ظهور نیستی است و انسان به میزان درک و دریافت خود از جاودانگی درونی که همان حضور خداست میتواند از اسارت و تسخیر زمان گذرا و تباه کننده بیرونی مصون بماند و از قلمرو تباهی آن خارج شود و بر زمان گردد، یعنی فوق تاریخی. از این دیدگاه آنچه که تاریخ بشر نامیده می شود ظرف ظهور نیستی بشر است در مقابل نگاه کسی که در خود قرار دارد و هست و بر عرش جاودانگی و ثبات خیش استقرار دارد. این عالی ترین ارمغان تاریخ به انسان است، درک جاودانگی در قبال نیستی، درک هستی خدا در قبال نیستی خود. ولی این درک موجب هستی انسان می شود به شرط اینکه حضور مطلق حکمت الهی در جریانات و دورانهای تاریخی درک و تصدیق گردد، وگرنه تاریخ فقط القا کننده عبث و جبر است. آنچه که اقوال و کتب تاریخی به ما می‌دهند به هیچ روی نمی‌تواند عقل یقینی و وجدان معرفتی ما را ارضا نماید. مستندترین وجوه در مسائل تاریخی نیز هرگز موجب پیدایش عقل و ادراک یقینی که ما را به قضاوت سرنوشت ساز و مطمئنی درباره خودمان برساند نمی شود. آیا اصلاً قصد آگاه و ناخودآگاه ما از درک تاریخ گذشتگان چیست؟ اگر چیزی بیشتر از سرگرمی و تفریح و شبچره است و چیزی بیشتر از وسیله‌ای برای ارتزاق و فضل فروشی است، پس آن چیز بایستی به سرنوشت و انتخاب ما و قدرت حضور ما در تاریخ مربوط شود. میزان ادراک یقینی ما از تاریخ میتواند ما را از تاریخ متمایز سازد و سپس عنصری جاودانه از تاریخ نماید، چرا که این ادراک موجب به خود آیی تاریخ می شود و می تواند ماهیت تاریخ آینده را تعیین کند، همانطور که ماهیت تاریخ گذشته را نیز تغییر می دهد. درک ما از تاریخ می تواند ما را از جبر تاریخ رها کند تا بتوانیم بر تاریخ فائق آییم. فائق آمدن بر تاریخ همان فائق آمدن بر نیستی است که می تواند هم ما را و هم کل تاریخ گذشته را نجات دهد و تاریخ آینده را از اسارت تاریخ گذشته برهاند و گردش تباه کننده زمان را متوقف سازد، و این جز به قدرت جادویی حکمت ممکن نمی آید، زیرا حکمت همان راز جاودانگی در قلمرو نابودی است. این کتاب می تواند نوعی تاریخ نگاری نوین تلقی شود و حتی نوعی فلسفه تاریخ. ما نشان دادیم که کل تاریخ بشری و تمدن‌ها تماماً حاصل ظهور حکیمان بوده است و جز این بشر تاریخی نمی داشته و همچون حیوانات وحشی بی تاریخ می مانده است. اگر حکمت چیزی جز خودشناسی خداشناسی نبوده است، همین شناخت موجب تاریخی نمودن بشر شده است و بشر را در مسیر زمان استثنایی ساخته است، یعنی تاریخی و ماندگار و جاودانه. پس علم تاریخ که در واقع همان حکمت تاریخ و تاریخ حکمت است، راز جاودانه شدن بشر بر روی زمین بوده است و هر که این راز را درک کرده است به این جاودانگی پیوسته است. درک و باور انسان به یگانگی و جاودانگی موجب تاریخ دار شدن بشر بوده است. وقتی از حکمت و حکیم سخن می گوییم، از مقوله ای سخن می گوییم که می تواند از پیامبر اولوالعزمی چون ابراهیم تا یک شاعر و یک دانشمند را هم شامل شود. ابراهیم اگر در هند ظهور می نمود، یک برهمن یا بودا خوانده می شد، همانطور که اگر بودا در خاورمیانه ظهور می کرد، یک پیامبر مرسل نامیده می شد و اگر در ایران ظهور می کرد، یک مغ خوانده می شد. همانطور اگر سقراط در فلسطین ظهور می کرد، یک نبی و در هندوستان هم یک جوکی لقب می یافت. مولای رومی در نظر ما ایرانیان یک شاعر بزرگ است، ولی در چشم فرزانگان غربی همچون ظهور دیونیزوس می آید. بنابراین پیامبر مرسل و نبی و فیلسوف و حکیم و جوکی و مغ و صوفی و اوتار و صوفیست و عارف و امام و برهمن و انسان کامل و ولی و مخلص و درویش، جملگی نامها و عناوینی بر یک وضعیت واحد در انسان طالب حق و توحید است که در درجات توحید و تحقیق و وصول و طیف وسیعی از ایمان به خدای یگانه قرار می گیرد، که البته انواع جعلی و ریایی آن در همه جای تاریخ جهان وجود داشته است. هر اصلی نیز دارای جعلیاتی متنوع بوده و این امر نیز بر حقی دگر است که باید فهم گردد. به لحاظی کل تاریخ مکتوب چیزی جز تاریخ جعلیات نبوده است که انسان حقجو بایستی در پس پرده این جعل عظیم اصلش را بیابد. این کتاب نیز تلاش برای کشف حجابی از تاریخ رایج است. به نظر ما تاریخ اصلی همان تاریخ انبیای الهی است و به زبانی دیگر همان تاریخ حکمت توحیدی است. این تاریخ همان گوهری جاودانگی بشر و استمرارش در زمان بیرونی بوده است، چرا که فقط حکیمان بودند که گوهری جاودانگی یعنی زمان درونی را که همان خداست در خود دریافتند و این دریافت منجر به بروز تمدنها و فرهنگها و استمرار بشر در طول زمان بیرونی شد. پس هر آنچه که از هر دیدگاهی تاریخ نامیده می شود محصول این مکاشفه بوده است و لذا تاریخ شناسی حقیقی همان درک این گوهر در گذشته است، یعنی حکیم شناسی و حکمت شناسی، و این همان خداشناسی است. پس فلسفه تاریخ ما و تاریخ نگاری ویژه ما همان درک خدا و حضورش در گذشته بشر بر روی زمین است. بشر به میزانی که خدا را درک کرده است تاریخی شده است، یعنی ماندگار، و این راز استمرار بشر است که تمدن هم نامیده شده است. تمدن که به معنای جمعیت و گرد همایی بشر است فقط بر محور معنای خدا ممکن شده است و به همین دلیل نخستین شهرها در تمدن‌های باستان بر دور معابد پدید آمده است و هنوز هم ماندگارترین اسناد تاریخی هم معابد هستند، یعنی اماکنی که در آنجا افراد بشری برای پرستش خدای یگانه گرد هم آمدند. شهرهای بابل و شوش و اورشلیم و آتنا و علئی که قدیمی ترین شهرهای مشهور در تمدنهای باستان بودند، جملگی شهر معابد بودند و نخستین بناهای مدنی هم معابد بودند. جنگ بین این شهرها و تمدنها نیز در واقع جنگ بر سر خدایان این معابد بوده است که خدای کدام معبد مقتدرتر و برحقتر و یگانه تر است. و اصولا هر جنگی در طول تاریخ بر سر خدا بوده است، حتی جنگ بین افراد. پس هر جنگی بین خدایان درک شده در بشر بوده است، پس همه جنگ ها حکیمانه بوده است در معنای عامش. در واقع همه جنگ ها همان جنگ بین 72 مذهب بوده است و همین جنگ ها راز استمرار تاریخ و رشد مدنیت ها نیز بوده است. ولذا بخش اصلی و عمده تاریخ را سرنوشت جنگ ها تشکیل داده است و بیهوده نیست که مورخ بزرگ جهان اسلام یعنی طبری نام کتاب عظیمش را تاریخ انبیا و ملوک نامیده است، زیرا تمام جنگ ها همانا جنگ بین اینها بوده است. فلسفه آخر الزمان، آیا زمان پایانی دارد؟ آخر زمان به لحاظی همان ایستایی زمان در باطن یک حکیم الهی است و همان حس جاودانگی و حضور خداست. ولذا حکیم الهی در هر عصری سیمای آخر الزمان است و تمام نبرد مردمان و خاص حکام با او بدین دلیل است که زمان را متوقف نموده است در وجود خیشتن و این توقف به محیط و جامعهش سرایت می کند. چگونه؟ خود حکیم الهی مظهر انفعال و سکون و تسلیم و رضاست و این نشانه آخر زمان در وجود اوست. و اما این تسلیم و رضا و انفعال محض که گاه وجود یک حکیم را مبدل به یک کوهی ساکن می سازد، نه تنها محیط و انسانهای اطرافش و بلکه کل جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. در عرفان اسلامی این وضع را مقام رضا و فنا می نامند. در عرفان هندو هم مقام نیروانا و در حکمت توحیدی یونان هم مقام رسیدن به هستی محض یا هستی فذاته می خوانند. مقام حضور و یا بود آیی بیان دیگری از به پایان رسیدن زمان درک انسان است. انسانی که دیگر زمان بیرونی بر او وارد نمی شود و از جهان بیرونی منزه گردیده است و به قول حکیمان ایلیایی از ابتلا به تغییر و تباهی نجات یافته است. و اما اثر وجودی حکیم در پیرامونش چیست؟ در یک نظر این اثر همانا ابطال فعل و انفعالات و تلاشها و تغییرات و تحولات است، یعنی ارزش تغییر دادن و تغییر کردن از بین می رود و لذا آرزوها و همه تلاشهایی که برای رسیدن به آرمان صورت می گیرد در چشم و احساس و عمل مردمان باطل می شود و آنها به طرزی غیر قابل فهم حکیم را مسبب این وضع خود می یابند و لذا عده اندکی به او جذب می شوند و ما بقی از او وحشت می کنند و می گریزند و چه بسا در فکر نابودیش می افتند. حکیم مظهر بوده نبود است و یگانگی هستی و نیستی را به نمایش می گذارد. توحید به قول دیگر دنیا را آب ببرد، حکیم را خواب می برد. بیانی دیگر از این وضع را علی علیه السلام خطاب به مؤمنان فرموده است که اگر کوها به جنبند شما نجنبید. پس آخر الزمان خود وجود حکیم کامل است. او ایستگاه و ترمینال زمان است. این مسئله صرفاً امری مربوط به روان بشر نیست، بلکه بر روان کائنات نیز اثر می نهد. فلسفه یا حکمت همان راه و روش رسیدن به آخر زمان است. پس فلسفه ای جز فلسفه آخر الزمان نیست و حکیم کامل کسی است که به آخر زمان رسیده است. پس فلسفه تماماً فلسفه زمان است و کمالش هم آخر الزمان است. پس اگر زمان حتی به عنوان یکی از موضوعات فلسفی در تاریخ فلسفه ها حضوری ندارد، بدان معناست که بایستی در فلسفه بودن این فلسفه ها تردید کرد. آنچه که نفس یا روان نامیده می شود چیزی جز زمان نیست. جریان زمان در مکان. می توان گفت که این تمدن 7000 ساله که همان تمدن آدم حوایی پس از خروج از بهشت می باشد، عرصه ظهور آخر الزمان از وجود حکیمان الهی بوده است که مولد مدنیت ها گشته است و این مسئله تا کنون روشن شده است. یعنی رویارویی آخر زمان از زمان باطنی حضور ابدی خدا و زمان بیرونی مولد مدنیت ها بوده است. از منظر روایات منسوب به همان حکیمان الهی و اخبار مربوط به همانها، خداوند در طی 7 روز جهان و جهانیان را آفرید و روز 7 بر عرش استقرار یافت و این همان آخر الزمان خلقت تکوینی است. ولی این 7000 سال که به مثابه 7 روز خلقت تکوینی می باشد، مهلتی است که خداوند به بشر داده تا این واقعه خلقت را درک کند و او را بشناسد. در قرآن کریم به وضوح آمده است که هر 1000 سال بشری در نزد خدا 1 روز است. از در واقع این 7000 سال منطبق بر 7 روز خلقت تکوینی است. و اینک در 1007 پس از حبوط آدم، ما در روز 7 خلقت، یعنی کمال خلقت و آخر زمان خلقت تکوینی قرار داریم و استقرار خدا بر عرش همانا حضور او در دل حکیم کامل است و ظهور امام. انبیای الهی و حکمای توحیدی در هر عصری در این تمدن 7000 ساله نخستین انسانهایی بودند که به روز 7 رسیدند و در واقع حق روز 7 و پایان زمان و پایان خلقت را درک کردند و همین ادراک آنان مولد مدنیت ها بوده است و اینک یعنی 1007 تمدن و تاریخ بشری به مثابه 1000 پایانی و پایان مهلت برای این درکی است که حکیمان الهی در قرون و اعصار قبل دریافته بودند و عامه بشری این واقعه را در روز آخر خلقت که همین 1007 است که در آن قرار داریم باید درک کند و این آخرین مهلت است. رسیدن به روز 7 همانا رسیدن به غایت خلقت و پایان زمان و آغاز انسانیت است و انبیای الهی نخستین کسانی بودند که به این حق رسیدند. یعنی کسانی بودند که انسانیت را یافتند و باور کردند و شدند و مقام خلافت انسان بر جای خدا را قدر شناختند و پذیرفتند و توحید انسان خدایی را متجلی ساختند و انسانیت را در زمان جاری ساختند و تاریخ را پدید آوردند. هرچند تاریخ در صورت ظاهر ضد این انسانیت است و در نبرد بر علیه این انسان خدایی پدید آمده است، ولی بالاخره آن را تصدیق خواهد کرد. یعنی تاریخ مدنیت ها که به لحاظی همان تاریخ شاهانه است، تاریخ ادعای کذایی و جعلی خودخدایی کافران و منکران خدا در تقابل با وجود انسان خدایی حکیمان و به تقلید از آنان بوده است. به همین دلیل کل تاریخ چیزی جز تاریخ شاهان و حکیمان نیست. تاریخ تقابل شاهان و حکیمان. برخی از این حکیمان به دربار شاهان رفتند تا آنان را به توبه برسانند و بسیاری از شاهان حکیمان را به زور به دربارهایشان کشانیدند تا آنان را به خدمت خدا برند و برخی را نیز کشتند. نخستین و شدیدترین مخاطب حکیمان همانا حاکمان بودند. گویی در دوره ای از مدنیت‌های نخستین شاهان همان حکیمان بودند. فردوسی در شاهنامه‌اش تلاش کرده است که بسیاری از شاهان عصر پیشدادیان را حکیم جلوه دهد. شاید هم به راستی چون این دوره‌ای بوده است و شاهان بعدی به تقلید از آن شاهان اسبق دم از شاه خدایی می‌زدند و خود را سایه خدا و فرستاده و مأمور او معرفی می‌نمودند. در دوره‌های معابد و کاخ‌های شاهان دکانی واحد بوده است. به هر حال به نقل از کتب قدسی به راستی کسانی چون داوود و سلیمان هم بودند که به راستی شاهان حکیم و نماینده خدا بودند. شخصیت شاهی چون کوروش که در نیمه هزاره قبل از میلاد بر تخت نشست و پسرانش نیز به گونه ای رقم خورده است که به نظر می رسد شاهانی حکیم بودند. و انبیای بنی اسرائیل را بسیار گرامی داشته و کسی چون دانیال نبی را در دربار پذیرایی می کرده و حتی از وی اطاعت می نمودند و یکتا پرستان را محترم داشته و بنی اسرائیل را از اسارت و تبعید شاهان ظالم رهانیدند و همان نخستین قوانین عادلانه کشورداری را تدوین کردند که امروز هنوز در الواحی در شوش و بابل کشف می شوند که مشهورترینش لوح معروف به کوروش و حمورابی می باشد. به هر حال محل ظهور چنین شاهانی نیز قلمرو به خاورمیانه بوده که مهد نخستین تمدنها محسوب می شوند و عمری حدود 4000 ساله دارند. برخی از شاهان هندوچین که در اوپانیشادها ذکرشان رفته که البته شاهانی پس از شاهان نخستین خاورمیانه‌ای محسوب می‌شوند از همین دسته به نظر می‌رسند که به لحاظ اسناد تاریخی مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول قبل از میلاد می‌شوند. به هر حال نخستین پیامبران و حکیمان بزرگ و آغازگر هزاره دوم و سوم قبل از میلاد در سراسر جهان را میتوان بنیاد ظهور شاهان حکیم دانست. ظهور کسانی چون ابراهیم و ادریس و زرتشت و حکیمان نخستین آیین ودایی در هندوستان و آیین داویی در چین. بسیاری از این نخستین حکیمان جهان جنگجویانی بزرگ نیز بودند و شرح حال جنگجوی آنان را در اوستا و اوپانیشادها و نیز به صورت اسطوره‌های اقراق شده‌ای در آثار هومر و هزیود در یونان باستان نیز شاهدیم. نبردهای پرومته در اسطوره شناسی یونان و نبردهای آرجونا در اوپانیشادها و نبرد کیومرث و گرشاسب در اوستا و شاهنامه فردوسی از همین دست می باشند. در قرآن کریم نیز نامی از این پادشاهان حکیم آمده که ذوالقرنین یکی از آنان می باشد که جنگجویی بزرگ بوده است و حکومت خود را تحت فرمان امر الهی و در جهت استقرار عدالت اداره می کرده است. بدین ترتیب کمابیش به یقین می توان ادعا کرد که تاریخ مدنیت ها در سراسر جهان با به سلطنت رسیدن حکیمان نخستین آغاز شده است و در پیش بینی های دینی مذاهب ابراهیمی نیز می دانیم که غایت تاریخ هم با به سلطنت رسیدن جهانی و کامل عیسی و مهدی رخ خواهد نمود و بدین ترتیب تاریخ بشر یک دور کامل را خواهد زد و سپس با کشته شدن این آخرین شاهان حکیم تاریخ بشریت به انتها رسیده و عمر تاریخی بشر بر روی زمین به پایان خواهد رسید که طبق روایات اسلامی این پایان مصادف با یک دگرگونی ذاتی در نظام طبیعت و سیارات است و از این رو می توان ذات حکمت را ذاتی کائناتی دانست. هزاره هفتم تاریخ با ظهور پیامبر اسلام آغاز شده است و به همین دلیل محمد صلی الله را پیامبر آخر الزمان نامیدند و همو بود که ادعا کرد من زمان هستم و چون این ادعایی قبل از او و نیز پس از او هرگز بر زبان کسی نیامده است. فقط پس از او علی علیه السلام بود که گفت عمر من فقط 2 سال از خدا کمتر است، یعنی 2 سال از پیامبر که کل زمان یا جاودانگی است کوچکتر است. در اینجا می توان خداوند را در احساس زمانیت همان جاودانگی و بیزمانی مطلق دانست. در اینجا بهتر میتوان درک کرد که فلسفه زمان بیان دیگری از فلسفه حضور خدا در بشر است، یعنی فلسفه یگانگی و انسان خدایی. در کل تاریخ فلسفه آنچه که موسوم به جوهر یا ذات و یا وجود فی النفس و هستی محض و جاودانگی و مطلق و یگانه و سرمدیت است، بیان ملموستر و جهانی همان زمان است. نور و زمان دو تا نام و صفت ذاتی و ملموس و جهانی خداوند است و تنها نشان حضور او در مکان و ماده جهان می باشد که علت العلل همه تغییرات است. ولذا نور و زمان دو رکن ذاتی حکمت است که متاسفانه بسیار به ندرت به عنوان اساس فلسفه مورد توجهی جدی قرار گرفته است. فقط در فلسفه شیخ اشراق و قبل از او در حکمت مانویان این امر جدن مورد ملاحظه قرار گرفته و اساس واقع شده است. ولی زمان تقریبا در هیچ یک از فلسفه های 2000 اخیر جهان مورد ملاحظه‌ای محوری و اساسی نبوده است. نور نابترین و توحیدی ترین صفت و تجلی عالم ماده است و زمان هم توحیدی ترین بیان و صفت از مکانیت و فضا و کیهان و کائنات لامتناهی می باشد. با درک و اتحاد و یگانه بینی این دو رکن ذاتی عالم وجود است که می توان به راستی فلسفه‌ای واقع بینانه و توحیدی و روحانی و انسانی ارائه نمود و امام زمان در معرفت شیعی از این دیدگاه مفهوم واقعی و تاریخی انسانی دارد و بیان کاملی از کل هدف ذاتی تاریخ بشر است که مظهر انسانی است که زمان در وجودش به غایت و آخر رسیده است و لذا وجودش مظهر جاودانگی و حضور خداوند است و لذا وجودی نورانی است و لذا از دیده انسانی ظلمانی غایب است. قرآن کریم امام مبین را قطب عالم امکان می داند که گل جهان هستی بر مدار وجودش در گردش است، یعنی زمانیت بیرونی و تباه کننده و قهقرایی تخت زمان بی زمانی وجود اوست و او امام زمان است که پیشوا و رهبر زمان جهانی و تاریخ زمانی است و مقصود تاریخ است و نیز مقصود کل کائنات. در منطق قرآنی قیامت که همان آخر زمان و عرصه ایستایی و سکون مطلق می باشد که جمال پروردگار را از جهان عیان می سازد مترادف با واژه الساعه به معنای اکنون مطلق است و این بدان معناست که آن حکیمی که بتواند در اکنونیت وجود حضور یابد قائم قیامت است. در اینجا می توان رسالت انسان را و نقش و قدرت روحانی حکیم را به عنوان بازدارنده حرکت زمان در ذات جهان درک نمود که به راستی قدرت و قدری الهی است. در واقع چون این حکیمی بایستی فقط در کمال عشق دیدار با خداوند و ظهور او در جهان باشد که دارای چون این اقتداری گردد که کل کائنات را امر به توقف نماید و این همان آغاز قیامت کبرا می باشد و این همان رسالت نهایی و جهانی و کیهانی است که مربوط به وجود امام مبین آخرین می باشد و ظهور جهانیش.